بسم الله الرحمن الرحيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. خب، در خدمت شما بودیم با بحث از مسئله ماهیت قراردادی که به عنوان قرارداد درمان بین پزشک و بیمار منعقد میشه. صحبت من این بود که این قرارداد را ما چطوری تحلیل کنیم؟ آیا ماهیتاً جزء همین عقودی که ما میشناسیم در کتاب‌های فقهی از قدیم تدوین شده هست، یا یک قراردادی هست که بایستی جدیداً در موردش بحث بکنیم که این چه وضعی داره؟ خب، صحبتمون این شد که علی ظاهر یک عده قابل توجهی از بزرگان فقهای ما فرمودن که این قرارداد اجاره است و تمام احکام اجاره بنابراین درش وارد میشه. تا گفتیم اجاره است، معنیش این میشه دیگه. بعضی از آقایون گفتن جعاله است و بحث سومی بود که نه، این را به عنوان یک عقد جدید، برای که عقود در همین تعدادی که توی فقه نوشته شده که محدود نیست، میتونه شکل جدیدی پیدا کنه، باید شرایط و ضوابط صحتش از نظر شرعی تبیین بشه. صرفا این اصطلاح عقد را بگیم به یک عقد جدیدی هست و اونجوری بررسی کن. در این مسئله اختلاف نظر البته بین آقایون، چیزی که ما از کتاب عروة الوثقا خوندیم این بود که قرارداد میتونه به شکل‌های مختلفی اصلا منعقد بشه، یعنی میتونه به شکل اجاره باشه، میتونه به شکل جعاله باشه. حالا اجاره هم مثلا مقاطع کاری که گفتیم یه سنخ اجاره هست، یا اشکال دیگری از اجاره که حالا یکی یکی باید بررسی بکنه. میتواند، یعنی این مشخصا هر قرارداد درمانی را شما نمیتونی اجاره فرض کنی، بعد بگی وایسا ببینیم چه جور منعقد شد قرارداد بین شما، بعدش ملحقش کنیم به اجاره یا جعاله یا هر چیز دیگه. بنده عرض کردم برای این که ما مسائل بحث قرارداد درمان را بتونیم بالاخره فیصله بدیم و بحث بکنیم ازش، فعلا ما به خاطر اینکه عموما فقها در کتاب اجاره بحث کردن روی این روال بریم، یعنی مراجعات بزرگواران به همین کتاب الاجاره عموما باید باشه الان که ما چهارچوب را مشخص کنیم. حالا در ضمن بحث اگر نتیجه دیگری به ذهنمون رسید که مثلا به صورت معین یه عقد مثلا خاصی را بخواییم به اصطلاح نام ببریم یا در موردش بحث بکنیم، این را بعداً انشاءالله خواهیم گفت. اما چیزی که مشخص هست اینه که یه کسانی که با اجاره بودن این قرارداد درمانی مخالف هستن، یعنی ماهیتاً این نمیتونه اجاره باشه، یه سری اشکال ها گرفته. ما میخواییم ببینیم این اشکال هایی که آقایون گرفتن چی هست و ما آیا میتونیم به اینها پاسخ بدیم یا مجبوریم بپذیریم اشکال را و از عقد اجاره بودن خارج بشه قرار داده در ما. اشکال اولی که مطرح شده این هست که اگر اجاره میخواییم فرض کنیم قرار داده درمان را، این اجاره باید از سنخ اجاره اشخاص باشه. ببینید قرار داده اجاره ممکنه نسبت به منافع یک عین منعقد بشه، یعنی شما یه خانه ای را که یه عین خارجیه هست میایید چه میکنید؟ اجاره میدهید یا اجاره میکنید. وقتی اجاره گرفتید منافع این خانه مال کسی میشه که به اصطلاح مستأجر هست. خب ما بحثمون سر اینه که در قرارداد درمان شما منافع یک عینی را نمیخواید در میان بگذارید، بلکه منافع یه شخص در به اصطلاح میان میاد، منافع از کار یک شخص را اجاره میدید به دیگری برگزار میکن. این را بهش میگن اجاره اشخاص در مقابل اون سنخی که اجاره اعیان بود. یه بحث دیگری هم معمولا توی کتب اجاره هست و اون اجاره حیوان هست. اجاره حیوان مثلا برای سفر می رفتن شتر کرایه می کردن بران حج. این اجاره حالا قواعدی داشته دیگه، مثلا فرمودن که میگیم حالا باید بروز بشه مسائل برای اینجا هست، شما در مثلا اجاره حیوان توی کتابای ما میخوندید که این اگه میخواد کجاوه بر حیوان بگذاره باید این که این کجاوه از چه جنسی هست، چه شکلی هست، چه قد وزن داره، خب حیوان میخواد بکشه، اینا مشخص بشه و الا ظلم میشه دیگه. خیلی خوب، اگه بنا هست که در بحث اجاره حیوان یا اینطور چیزی بگن، شما آقایون میخوام عرض کنم ما وظائفمون به صورت یک نهاد اجتماعی به نام روحانیت یه چیزایی هست. الان بلیت اتوبوس یه نفر میخره، بلیت قطار یه نفر میخره، ادامه همون بحث دیگه، بلیت هواپیما میخره، آقا هواپیما بلیت خریدیم ککش هم نمیگذه طرف، بنا بوده ساعت 8 مثلا پرواز کنه، ساعت 10 یا 11 تازه میگه که حالا سوار شید که بریم. این قرارداد صحیحه؟ لقمه حلال داره خورده میشه. ببینید زور شماها کم شده. من خیلی صریح میگم اینا را. شما باید به گونه ای باشه که نه اینکه خودتون بگید آه این حرامه که داره شرکت هواپیمایی میخوره. خودم هم میگم آنه این کلام یک شما یعنی. نه اینکه بگیم حرامه بتونیم از حلقومش بکشیم بیرون بدیم به طرف مقابل. ولی چون ما احکام را داریم هی تعلل میکنیم درش به همینجا میرسیم که چند نفر مثلا اینجا بهشون ظلم شد. یه هواپیما یه بارگی میگه 200 نفر 300 نفر کم و زیاد حالا برای مسافر سوار میشه، به تک تک اینا انقدر ظلم شده. بعد شما اینا مسائلیه که باید بهش توجه بکنید. من عرض میکنم اگر مسئله یه چیزی هست که باید صبر کنیم، مربوط به مسائل حالا حکومتی و اینا هست، یه جوری ما باید به مردم بگیم نگاه کنید الان ما در یه وضعی هستیم که باید صبر. کیه که نفهمه؟ اما عموما میگن آقا راست میگه یکی دیگه. اما اگر یه شرکت داره ظلم میکنه، این شرکت چرا باید قدرت داشته باشه که بتونه ظلم بکنه؟ اینا را باید تفکیک بکنیم یا نه؟ خب ما الان مجموعه امر به معروف و نهی از منکر داریم. اینا جز معروف هایی که باید پیگیری بشه یا منکر هایی که باید جلوگیری بشه هست یا نیست؟ ما میگیم همینگیم امر معروف نهی از منکر، بعد میگن چی؟ اگه شما یه بار یه چنین ورودی بتونی داشته باشی به یه مسئله ای که حق طرف استیفا بشه، مسلم دفعه بعدی و دفعه بعدتری مردم میگن خدا خیرش میده کاش که یه آخوندی تو هواپیما باشه، برای که این حلال و حرام میفهمه، این قانون میفهمه، این میگه این خلاف شرع است. ببینید مسئله برای خود ما هم واضح نیست. الان ما واقعا شخصا بعض وقتا نمیتونیم چنین اقدامی بکنیم، ولی تشکیلات امر به معروف باید بررسی بکنیم. ما یک مثلا وکیل قوی را بگذاریم یه بار بگیم آه این پرواز که تأخیر 2 ساعته داشته بررسی بکن ببین این مشکل از چه ناحیه ای هست. بعد ما یه اعلام وقتی داره کوتاهی میکنه مسئولی شرکتی حق مردم ضایع میکنه، یه مسئول اینجوری بیاد یه اعلام جرمی بکنه بگه آقا این پرواز اینجور شده بود، امر معروف اقدام کرد، به همه کسانی که جرسن حقشون برگردنده شد، حداقل از در مالی خب این حق فسخ داره. میگه بشین که حالا مردمم معطل گرفتار. ما داریم عرض میکنیم اجاره وقتی تقسیم کردیم به اینکه اجاره اعیان است یا اجاره حیوان است یا اجاره اشخاص است، میخواستیم در مورد هر کدام از اینها اگه حقی ضایع میشه اون حق را برگردونیم به صاحبش، حالا چه موجب چه مستجر. از اون طرف هم اون شرکته اگر داره مسافر ظلم بهش میکنه، فرض میشه که بعض موارد اونم باید بگیم اما خب تبیین اینا، توضیح اینا، توجیه کردن مردم، اینا همش کاراییه که باید از ناحیه نهاد ما انجام بگیره. خیلی خوب، حالا پس این بحث را که میکنیم بحث مدرسی و اینکه به درد هیچ جا نخوره نیست، میخواییم واقعا در عمل حق مردم را بتونیم درست استیفا کنیم. اگر یک نفر آمد گفت اجاره که در رابطه با پزشک و بیمار هست، داریم پزشک را برای یک مدت خاصی انگار اجاره میکنیم وقتش را برای بیمار. حالا ما بحثمون سر اینه که در اجاره اشخاص باید چه رخ بده. ما این سؤال را اول باید آقایون فرمودن، اینایی که اشکال کردن میگن در اجاره اشخاص باید کسی که اجیر میشود مزد میگیره، اجرت میگیره که یک کاری را انجام بده، در اون کاری که میخواد انجام بدهد چه باشه؟ مطیع اون مستأجر باشه، بلکه اون هزینه پرداخته. یعنی در رابطه پزشک و بیمار باید اینجوری بگیم، اگه اجاره هست که در این مدتی که طرف حق ویزیت پرداخته آمده پیش پزشک، پزشک باید چی؟ همراهی با بیمار بکنه، هرچی بیمار میگه او بگه چشم. مثالش مثل این که شما یه کارگری را میگیری میخواد کار بکنه برات، میگی اینجا کار بکن، اینطور انجام بده، او باید چه کار کنه؟ باید بپذیره یا نه باید بپذیره؟ مثال دیگر، شما یه پارچه ای میبری پیش خیاط، میگه آقا بدوز، میگه چه شکلی بدوزم؟ اگه گفت برو دیگه من میدوزم هرچه خواستم، وقتی پارچه را برید و دوخت، شما ممکنه بگه این که من نمیخواستم، ها حق داری. او باید هرچه دل شما میخواد انجام بده. حالا در مورد پزشک و بیمار آیا همینطوره؟ از باب اجاره اشخاص اگه شد باید اینجوری باشه. آقایون فرمودن اینطور نیست. من میخوام بعضی مسائل را بهتون عرض کنم که نیاز هست ما دوباره موضوع شناسی بکنیم. اگر که مثلا حضرت آیت الله عظمای خویی یا حضرت امام تو نجف که بودن یه فتوایی در این مورد دادن، بعد الان بررسی بکنیم ببینیم رابطه پزشک و بیمار الان هم مثل هم موقع توی جامعه وجود داره یا یه چی دیگری شده، چون موضوع که تغییر کرده خود تغییر میکنه دیگه. این آقایون که فرمودن باید پزشک از بیمار اطاعت بکند در اون مدتی که حالا در خدمت بیمار هست، بعد اومدن فکرش کردن گفتن هیچ وقت پزشک مطیع بیمار نیست، هیچ وقت نیست، اون کار خودش را میکنه. خب چرا اینجوری گفتن؟ برای اینکه رابطه پزشک و بیمار به صورت سنتی قدیمی به تعبیر آقایون پزشکان و اینا رابطه پترنالیستی بوده. پترنالیستی به تعبیری که حالا تو جامعه ما متداول شده میگن پدر سالارانه، یعنی حرف حرف او بوده، حرف حرف مریض نبوده، نفته بشین بخواب خوشو بخواب معاینت کنم اینجور اونجور. این بعد وقت هم هیچی نباید میگفته، حق ویزیت هم باید پرداخت میکرده، اما جرأت حرف زدن نداشته. شما اگر رابطه را رابطه پترنالیستی به قول مشهور فرض کنید که میگن تا حدود 50 سال پیش در دنیا اینجوری بوده، یعنی حکیم، طبیب، پزشک وقتی میمده بالین مریض، هرچی پزشک میگفته بوده نه هرچی که مریض میگفته، دقت میکنید. و پزشک میگفته من وظیفه‌ام نیست که بخوام برای این توضیح بدم، اومده به من مراجعه کرده، یعنی من رو قبول داشته، اعتماد کرده که من میفهمم، حالا باید بشینه هرچی من میگم انجام بده. اصل اشکال چه شد؟ مستشکل میگه بابا اگر اجاره هست و اجاره اشخاص، باید حرف مریض باشه، هرچی مریض میگه او بگه چشم. اما ما میبینیم که حرف در رابطه پزشک و بیمار حرف پزشک است، حرف مریض نیست. عرض میکنیم این چیزی که شما میفرمایید از نظر تاریخی صحیحه، ولی مربوط به 50 سال پیشه. تو دنیا رابطه تغییر کرده است، حتی توی ایران، حتی توی ایران. گرچه ایران ممکنه هنوز ما عاداتمون بعضی جا همطور کاملا پدرسالارانه اقدام بکنن، چون پزشکم خیلی راحت تره، کاری به کار ندارن، طرف را دراز میکنه رو تخت، موقع معاینه. امروز ما به پزشک محترم، دانشجویی که داره پزشک میشه، یاد میدیم، میگیم شما وقتی میخوای معاینه بکنی باید اجازه بگیری، باید اجازه بگیری. اگه میخوای بنویسی براش آزمایش، باید براش توضیح بدی که این مسئله هست، من به این قضیه مشکوکم، شما باید بری آزمایش بدی. خب و در هر به قول خودشون پروسه‌ای که شروع می شود برای یک اقدام درمانی، امروز ما به دانشجوی پزشکی یاد میدیم که باید اجازه بگیری و هرچه مریض میگه حرف آخریه، تا رضایت نده و بگه اقدام کن نمیتونی اقدام کنی. ولی سابق برین و تو رسم هایی که الان از نظر اخلاق پزشکی میگن رسم غلطی، اینجوری بوده که پزشک دستور میداده هرچه او میگفته، هر اقدامی هم میخواسته میکرده، به خاطر اینکه مریض اعتماد میگفته کرده به من، بعد هرچی من میگم. خیلی خوب، ما میخواییم عرض کنیم به حسب رابطه که خارجن جنبه پدر سالارانه و دیکتاتوری داشت بین مریض و بیمار، این پزشک بود که دیکتاتور منشانه رفتار میکرد. طبق اون ممکنه شما بگی این اشکال وارده، برای که مستشکل میگه اگه اجاره هست مریضه که داره حق ویزیت میپردازه، پزشک باید به حرف مریض باشه. ولی شما برعکسش کردید، اینجا هم پول میدی هم باید هرچی رو دستور میده انجام بدی. بنابراین اجاره نیست، یه قرارداد، یه غیر از اجاره. بنده میخوام عرض کنم به حسب این که رابطه بین پزشک و بیمار چگونه تعریف شده باشد تو جامعه، یعنی چجوری رفتار میکنن، ممکنه این مسئله متفاوت باشه. الان که رابطه پزشک و بیمار به گونه ای هست که برای هر پروسیجر، این که میگم همین تعبیر را حالا تو ذهنتون باشه، چون دوباره باش کار داریم تو اشکالای بعدی، برای هر مورد اقدام درمانی، نه برای روند یک درمان از اول تا آخر، برای که ممکنه یک بیماری 6 ماه مریض یه پزشکی باشه، این هر دفعه مراجعه میکنه یه اقدامی انجام میده، برای هر اقدامی دارم عرض میکنم، باید اجازه بگیرد. حالا اینا من سند و مدرکش را میارم، بعدا میخونیم دوباره تفصیل میدیم. اما اگر شما این را بپذیرید که پزشک برای هر اقدامی که میخواهد جدیداً انجام بدهد باید به بیمار اطلاع رسانی کنه و ازش کسب اجازه کنه، این الان رسمیه که جدید دارن یاد میدن، گفتن میگن اینجوری باید باشه رابطه پزشک و بیمار. اگه اینجور باید باشه، این اشکال اولی وارد هست یا نیست؟ وارد نیست. برای چی؟ برای که این طبق اون رسم قدیمیه اشکال کرده که شما باید میگفتی مریض مطیع پزشک باشه، در حالی که برعکسه. یه ضرب المثل براتون بگم، طبق سابق قدیمی میگفتن یا به حکیم نرو یا از فرمان طبیب در نرو، فرمان میداده. الان میگن فرمان که چیه؟ توضیح بده هرچی خود مریض میفرماید. حالا مریض میفرماید طبق روابط جدید که تعریف شده، اون موقع پزشک میفرموده. نه، ناخودآگاه نیست. همین را دارم عرض میکنم، دارم میگم اصلا قضیه دو شکله. یک شکلی که سابقا ما داشتیم که فرمان دست طبیب بوده، یه شکلی که الان دارن یاد میدن، میگن پزشک باید توضیح بده که میخوام این اقدام را بکنم. ببینید، حتی ما توی اخلاق پزشکی الان میگیم وقتی پزشک میرسه بالین بیمار، مثلا میگه شکمم درد میکنه، میخوام لمس کنه، میگن بعد اول بگه میخوام شکمتون را لمس کنم، اجازه میدید؟ اگه اجازه نداد نمیتونه لمس کنه، در حالی که دیگه میدونید تا میگه دلم درد میکنه، طرف درازش میکرد و هزار جور امتحان میکرد. حالا اینا همش باید بحث بشه، ولی اصل رابطه اینه که دارم میگم الان. اون یه بحث دیگریه، اون بحث اورژانس و اینا رو حالا میگیم. بله، حالا اجازه بدید، اینم یه بحثی بود که دلم میخواست مطرح کنم. ببینید، یک مسئله همینه که بنده توضیح میدم که اصلا نوع رابطه پزشک و بیمار از یک رابطه که پزشک دیکتاتور منشان دستور میداد سابقا در همه جهان، نه فقط تو ایرانا، داره تغییر میکنه. آموزشی که بنده در باب اخلاق پزشکی میرم سر کلاس به دانشجو میدم اینه، و همکاران ما دیگه حالا که بیان اونجا به دانشجوی پزشکی بگن شما برای هر اقدامی که میخوای انجام بدی باید از بیمار اجازه بگیری، یعنی پزشک رفت در فرمان مریض. اگرم هنوز تو کوچه و خیابون ببینید یه چیز دیگری هست، امروز قضیه یه جوری شده که بره مریض شکایت بکنه این شده یه فتنه، ای حتی باید بگم به نفع مریض حکم میکنه. برای چی؟ برای که میگن روز اول به پزشک یاد داده شده که پزشک این چیزه را اجازه باید بگیری. چرا اجازه نگرفته؟ یه کار غیر اخلاقی تلقی میشه. حتی از کردم لمس بدنش باید توضیح بده و اجازه بگیره. این چیزیه که دارن یاد میدن تو کتابای امروز اخلاق پزشکی. اگه اینجور شد مسئله دیگه دیکتاتوری نخواهد بود. این که گفتن اجاره نیست به خاطر اینکه پزشک از بیمار فرمان نمیبرد، بعد بگیم که نه اتفاقا همین جور شده، پزشک از بیمار فرمان میبره. اما این اشکالی که آقای سجادی فرمودن دوباره مطرحه که بله کلیات را توضیح میدین، ولی شما وقتی یه نفر را داری میبری توی اتاق عمل کلیات را توضیح دادی، طرف را بیهوشش میکنی، دیگه که نمیشه حالا یکی یکی تو بیم. یعنی یک قسمتی از کار با اجازه انجام میشود، اما یک قسمتهایی کار تخصصیه دیگه. میگه خب اگه من دکترم که میفهمم دارم چه میکنم، تو که نباید به من بگید چه بکن چه نکن. به عرض نرسید. من میخوام عرض کنم اینجا دیگه اجاره اشخاص را به این وسیعی نگیریم. فرض مستشکل اینه که در اجازه اجاره اشخاص بایستی به اصطلاح اون کسی که اجیر شده کاملا مطیع کسی باشه که مستأجر هست. ما داریم میگیم که نه، به صورت سنتی هم اینجور نبوده. مثلا شما میری خیاطی، همین مثال که اول زدی، خیاطی هم اجاره اشخاصه دیگه، پارچه را میبری، شما مدل لباست را میگی، اما اینکه کی بدوزه، چه جور بدوزه، نمیدونم، اینا همش میگیم خب این خیاط خودش دیگه میدونه. ما مدل لباسمون اگه یه چی دیگه در آورد حق داریم بهش اعتراض کنیم، اما این میگه برو یه هفته دیگه بیا لباست را ببر. نه، الان شما باید دیگه، میگیم اینجور نیست. بنابراین در اجاره اشخاص اینا رو خوب دقت بکنید، هر کدوم از اینا دوباره تو اشکالهای بعدی ممکنه به مثال دوباره بخوایم برگردیم، چون اون مشخص در عرف ما هست دیگه. اجاره که در باب خیاطی داریم یه چیزیه که همه میفهمن. الان شکی ما در رابطه با اینه که رابطه پزشک و بیمار چه سنخیه، میگیم در اجاره اشخاص سنخش مثل اجاره که در باب خیاطی میگیم. شما خیاط را وقتی اجیر میکنید به این معنا نیست که دیگه همه چی آقا قیچی تو دست بگیر، در مورد پارچه من شما باید اینطوری بشینی ببری اینطوری بشینی. این حرفا را که کسی به خیاط نمیزنه، اگر هم زد پارچه شما این دوزش رو بشه برو به سلامت. چیزی که در اجاره هست اینه که اون که نتیجتاً میاد بیرون مطلوب باشه، چارچوب لباس و مدل و اینا اندازه و اینا رو من بهش گفتم، بقیهش رو دیگه نباید اینجوری ما رفتار کنیم. نمیتونیم هم، هیچ کم حق به ما نمیده به عنوان این که داریم حالا یه جزئی این مزدی میپردازیم که خیاط باید اینجا همش مطیعته باشه. میگه خیاط میگه نه، قرار شده هم اینطور این مدلی که گفتی من در بیارم، برو دیگه یه هفته دیگه بیا در میارم بهت میدم. بنابراین در اجاره اشخاص درسته که یه چارچوبی را میگیم باید اجیر از مستأجر چه بکنه؟ حرف بشنود، اما نه در هر ریز قضیه‌ای دیگه. در باب پزشک و بیمار هم همینطور. بله ما میگیم این موردی را که میخواهی اقدام کنی به مریض بگو، مریض در جریان قرار بگیره رضایت بده. اما اینکه حالا دیگه چگونه اقدام میکنی، نمیدونم یه اوضاعی، خب اول هیچ مریضی قدر نمیدونه تخصصا که باید چه بشه بعد. ثانیم اگه اینجور باشه اصلا اون تخصص خیاطی و پزشکی و اینا نادیده گرفته میشه، پس تخصص برای چه هست؟ پس یه چیز بین بینی هست که ما میگیم ما قبول داریم اجاره اشخاص هست، اما این اجاره اشخاص به این معنا نیست که دقیقاً حتی مثل یه کارگری فرضش بکنیم، یه کارگری میاریم تو خونه مثلا کار بنایی بکنه، ممکنه ما خیلی امر و نهیش بیشتر بکنیم تا اینکه میخوایم یک خیاط را براش یه پارچه ببریم. این حدودی که پزشک دخالت میکنه در چارچوب روابطی که الان تعریف شده در روزگار ما، منافات با اجاره بودن نداره. پس اشکال اول این بود که اجاره اجاره اشخاص هست، در اجاره اشخاص باید پزشک مطیع بیمار باشه و ما میبینیم که مطیع نیست. گفتیم آقا این دو شکل داشته، شکل پدرسالارانه دیکتاتوری که سابق بوده که ممکنه این اشکال به اون شکل بیشتر وارد باشه، و یه شکلی که الان داره به پزشکان آموزش داده میشه که در این شکل فعلی نه، باید اجازه بگیره از مریض برای اقداماتی که میخواد انجام بده، چون باید اجازه بگیره در فرمان مریض هست تا یه حدود زیادی، بنابراین اشکال وارد نیست. ثانیا یه جاهایش که در فرمان مطیع مریض نیست، این را هم گفتیم طبیعیه. توی اجاره که برای خیاط هم میگفتیم نظیر همین بود، و توی اجاره های دیگری که طرف مقابل چیه؟ یه تخصصی داره، میگیم بابا این میفهمه، بذار تا کارش را بکنه. نه ما داریم عرض میکنیم اگه شد اجاره دیگه هیچ کدوم از اکراه ها و اینا حق نداره انجام بشه. خیلی بی خود میکنن که به جبر میبرنش اتاق فرمان. ما همین را میخواییم بگیم الان، داریم اینجا تعیین تکلیف برای همین قضیه میکنیم که آقا مسئله اینجور نیست که بگیم طرف نشسته داره یه کاری را انجام میده و هیچ کس به اصطلاح نمیتونه بشه که چرا این کار را کرد. ما الان یه مسئلهی که داریم در بحث روابط پزشک و بیمار و باید حل بشه تو جامعهمون همینه که اهل علم باید تبیین بکنن این رابطه را. حالا ما داریم تبیین میکنیم، بنده میگم آقا از این حیث اجاره هست و بایستی چه بشه؟ پزشک نظر بیمار را جلب کنه، بدون رضایت بیمار هم اگه اقدام کرد ضامنه، تو دادگاه که اومد طرفش ما هستیم، یا وکیلشیم یا قاضی. و از میرسیم، بنده یه جلسه ای بود توی بیمارستان نمازی رفتم و همینطور نگاهی را برده بودیم، چون بعضا اخلاق پزشکی دیگه خیلی چیزهای خیلی مثلا میگن که ربطی به احکام شرعی نداره، همینطور اخلاقیات هم میگن، داریم میگیم اخلاقیات نیست، حکم است. این را ما توضیح دادیم، دیدیم که خیلی از پزشکان محترم درگیر شدن زبون بسا، یعنی بردن شون دادگاه. بعد قاضی یه بارگی یه بار سنگینی بار پزشکی میکنه. خب علتش عدم توضیحه که وظیفه یه نهاد دیگریست، ما باید یاد مردم بدیم، یاد پزشکم بدیم که نگاه اینجوری اگه رفتار بکنی حقوقت محفوظه، هیچ کم نمیتونه مثلا به شما ظلمی بکنه، ما مدافع حقوق تو هستیم، تو چارچوب بیاریم. این تیکه ها الان جامعه ما نیاز به آموزش خیلی داره. یعنی بنده به عنوان حالا یه طلبه‌ای احساس میکنم ما باید احکام پزشکی را دقت اول بکنیم خودمون، برای که خودمونم بعضی جاهاش دقتی نکردیم، تو یه چیز داریم میگیم بعد بریم مسئله را خوب برای مردم، برای مریض و پزشک هر دو تبیین کنید. طرف میاد تو چارچوب، خیلی هم راحت میشه. این دعواهایی که توی دادگستری مطرح میشه که بسیار، یعنی ما شعبه مخصوص دیگه بعضی وقتا قرار دادن برای دعاوی بین پزشک و بیمار، اینا همش با گفتن این مسائل حل خواهد شد، چون طرفین یه ذره مراعات کنن کارشون به دادگاه نمیکشه. اینا مسائلیه که اینجا داره. پس اشکال اول دیگه حالا تمام شد. بله ببینید عزیز من، حالا اجازه رو ما دوباره بحث خواهیم کرد. من دارم این را عرض میکنم که شما هستید و این که گفتن این اجاره نیست، چون این اشکال رو دارد. داریم عرض میکنیم این اشکال اگه اینه که فرمودن وارد نیست، حداقل با این رابطه ای که امروز داره آموزش داده میشه به پزشکان این اشکال وارد نیست. این را داریم میگیم. حالا دیگه قطعی من توضیحاتی که بعض وقتا میدم برای اینه که یه خورده دوریم از وادی واقعیت ارتباط پزشک و بیمار، یه توضیح میدم، ولی اصل حرف همین خط بیشتر نشد که ما از بیمار اشکال این که این اجاره اشخاص اگر هست با اجاره اشخاص جور در نمیاد کاری که پزشک انجام میده، داریم میگیم نه، با توضیحی که ما داریم میگیم نه، جور است، هیچ مشکلی پیش نمیاد. اینجا هم نظیر همون ارتباطیه که مثلا یه خیاط محترمی با کسی که مراجعه کرده میخواد لباسش را بدوزد داره، این همونه. تفاوت ها به گونه ای نیست که ماهیت عقد را بخواد عوض بکنه. این اشکال هست. حالا اشکال دوم را مطرح بکنید. ببینید اگر بنا شد که ما گفتیم اجاره اشخاص هست، یه تقسیمی در اجاره اشخاص داریم. شما دیدید من دو تا مثال توی اشکال قبلی زدم، گفتم یک کارگر میاد برای شما کار میکنه، یکی هم خیاطه اونم برای شما کار میکنه. تفاوت هست بین کارگر و بین خیاط، گرچه دوتاش قراردادشون اجاره هست، تفاوت‌های در نوع رفتار شما با او وجود داره. اگر شد کارگر، شما برمیگردی میگی امروز من شما را آوردم اینجا کار کنی، از اول صبح تا بعد از ظهر نمیدونم باید هرچی من میگم انجام بدی. اما اگر شما رفتی خیاطی میگی چقدر هزینه باید بپردازم، میگه کی بیام، میگه برو دو هفته دیگه بیام. شما حق داری بهش بگی آه این پارچه من رو الان باید توی این قفسه بذاری، توی یکی نذاری. میگه با شما چه، من هر جا خواستم میذارم، من حفظ میکنم پارچه شما، امانت دست منه، برو دیگه به سلامت. آقا میخوام نمیدونم این ساعت روز بدوزی اینجوری، مثلا هیچ کدوم از اینها را دیگه ما نمیتونیم هی تحمیل کنیم به خیاط. خیاط میگه چارچوب های کلی واضحه، این قسمت ها دست خودمه. دو جور اجیر داریم. حالا اون دفعه میگفتیم چیه، سه جور قرارداد اجاره داریم، تقسیم بندی کردیم، اشخاص، اعیان، حیوان. حالا دوباره یه تقسیم بندی در اشخاص داریم میکنیم، میگیم آقا اجیر شما یا اجیر خاص است یا اجیر عام است. آمدن گفتن اگر اجاره هست و اجاره اشخاص هست، اجیر شما اجیر خاصه. حالا اگر شد اجیر خاص، بازم شما باید مدت زمانی که او باید در خدمت شما باشه ذکر کنید. آقا پزشک میخواییم بریم پیش دکتر، قرار داده اجاره اگر هست، زمانی که پزشک باید در خدمت ما باشه باید مشخص شده باشه. کجا معین میکنن این را؟ معلوم نیست که 2 دقیقه پیش پزشک هستی مگه ننشستی تو صفه، خدا هیچ کسی را بیمار نکنه، تو صفه مطب که میشینی یکی 5 دقیقه است، یکی 10 دقیقه است، یکی ممکنه 20 دقیقه طول بکشه. ما آینه‌اش میگن ما آینه ای طول کشید ها. بعد شما وقتی میای بیرون حق ویزیت مشترک دارید میپردازید، چه اون 5 دقیقه چه اون 10 دقیقه داره یه حق ویزیتی، میگه بده من دفتر بیمه، یلا یه قدم بپرداز برو به سلامت. مدت مشخص نمیشه در قرارداد درمان. اشکالی که اینجا داریم همینه که اگه شما اجیر خاص هستی میشه مثل کارگر دیگه، شما باید 4 بعد از ظهر بریم مثلا خونتون، نمیتونی 3 بعد از ظهر بری چون کارگری. یه جوری هست بحث کارگر که شما ولو کارگر سر خیابون بری بیاری، میگیم چه ساعت برگشتنه، من امروز به تو مزد میدم تا ساعت 4 بعد اینجا باشی. همه میفهمن این را، ولو این که ثبت نشده در کاغذی ولی متعارفه. هر که به قاضی بگی، قاضی میگه متعارفه، تو 200,000 تومان مثلا امروز مزد گرفتی، بعد تقریبا تا این ساعت در خدمت این طرف باشی که پول میده بهت، مزد بهت میده. اما وقتی میری پیش پزشک اینجور نیست، اجیر خاص است پزشک اگر میخوای تو تقسیم بندی بگی. اما اگه اجیر خاصه مدت را که معین نمی کنی، باید مدت معین باشه، بلکه طرف داغون میشه، هم پزشک داغون میشه هم شما داغون میشه اگه مدت را معین نکنی. اجیر عام اون، یعنی اجیر خاص داریم میگیم. مستشکل داره این میگه، میگه اگر اجاره هست، اجاره اشخاص هست، شما با پزشک رابطه تون اینه، رابطه اجیر خاص با مستاجر، رابطه اجیر خاص با مستاجر باید مدتش مشخص باشه. این مدت معین نداره. چشم کن خب گیر میافتید. میفرمان بگیم اجیر عام است که زمان نخواد. دارم عرض میکنم اینجوری نیست. برای چی؟ برای که شما وقتی میرید تو بیمارستان مثلا میخواد طرف چشمتون رو معاینه کنه، نمیگم جراحی، چون برای هر چه سخت‌تر میشه دقت و سختگیری ما هم بیشتر میشه، میخواد معاینه کنه، میگی من معاینه فلان دکتر قبول ندارم، حق ویزیت پرداختم برای دکتر فلانی. خاصه، اگه شد عام به دیگری میتونه واگذار کنه. شما نمیتونی در این قرارداد به دیگری میگه من رفتم ویزیت فلانی را گرفتم، برای چه اومده یکی دیگه میخواد من را معاینه کنه. میبینید که نمیتونه اجیر عام باشه، نمیتونه مشترک باشه. خاص که شد بعد زمانش مشخص میشه. خیلی خوب، فرد مشخصه، زمان مشخصه، کارم مشخصه، و الا اجاره مشکل پیدا میکنه از حیث اینکه شرطه که اینا مشخص و معلوم باشه، شما معلومش نکردید. این اشکال دوم هست که اگر شما اجارتون شد اجاره خاص، بایستی زمان مشخص کنید. الان زمان مشخص نیست. من یه نکته ای را اینجا عرض میکنم، روش کار کنید، ببینیم حالا برای فردا اگه بحثی بود ادامهش بحث میکنم. ببینید در اجیر خاص گفتن که باید مدت معلوم باشه. این مدت معلوم بودن همش هم به نفع مریض نیستا، بعض جا همین به نفع پزشکه. برای که اگر شما اجاره را منعقد کردی، گفتی بعد این خدمت را برای من انجام بدی و مدت مشخص نکردی، طرف را قفلش کردی، هیچ مریض دیگر را نمیتونه ببینه، فقط بعد میشه من برسه فعلا. ولی اگه از این قید اومده بیرون میتونی بگی آقا من این در اختیار پیش شما بودم، دوباره هم برمیگردم میرم یکی دیگه برسم. این مشکل باید حل بشه حتما. حالا اگه میخواید مشکلش رو حل کنید، بحث سر اینه که گفتن یه موقعی زمان به اصطلاح دقیقاً تعیین میشه، یه موقعی هست که در حکم زمان معین و معلوم هست. یعنی یک کاری میکنید که حکمن باز قبول داریم که این انگار زمان معین و مشخص شد. اون چیه؟ گفتن که آغاز کار را مشخص کرده باشید که مثلا بعد این موقع این خدمت را اول زمان اجاره مشخص بشه. این را میتونیم ما در حکم این قرار بدیم که مدت معین شده. اگر این مسئله را بپذیریم، باید بگیم که در عقد اجاره پزشکی این مسئله هم باز مراعات میشه. یعنی شما بهت میگن برو فلان روز باید به بستری بشی، یا نمیگن زمان آغازش مشخص میشه، یا فلان موقع باید بیای بشینی توی مطب که مثلا معاینه بشی. یا پس آغاز زمان خدمات در اجاره پزشکی هم مشخصه، گرچه طول مدت مشخص نیست. آقایون فقها فرمودن اگه آغازش مشخص شد، در حکم اینه که مدت معین شد. چون هر بیماری تقریبا هم مریض و هم به شما که عرض بکنم پزشک میدونن که چه زیر و بالاهایی داره، عرفاً مدت دیگه مشخص میشه. بنابراین از جهالت و غرر میاد بیرون و معامله صحیح میشه. میدونید قضیه سر این بود که نامعلوم معامله صحیح نیست، معلومش کردیم معامله صحیح میشه. این چیزی هست که به نظر بنده رسیده که ولو اینکه مدت مشخص نیست دقیقا، اما در حکم تعیین مدت از چه جهت؟ از اینکه رفع غرر شده از قضیه. طرفین متعارف و بین مردم میگن که نه، چیز مجهولی نبود. معامله بر امر مجهول که بخواد غرر باشه ضرر توش باشه نکردیم، برای امر مشخصی معامله کردیم. مثلا 50,000 تومان اگه حق ویزیت پرداختم، میدونستم کی باید برم، چند باید بشه. این مسئله به این شکله. حالا شما این را بررسی کنید که اشکال دوم که گفتن اگر اجیر خاص هست مدت باید معین بشه، دفع اشکالی که ما عرض کردیم آیا درسته یا نه؟ به نظر ما این اشکال هم وارد نیست. نه، این را هم بعداً بحث خواهیم کرد. اجاره لازم نیست که مثل وقف که میگن وقف منقطع الاول باطل، اینجا میگیم این منقطع الاول شد. نه، عیبی نداره در اجاره پزشکی. تصریحاً صاحب جواهر هم گفته این را، مفصلاً بحث کرده. نه، میتواند مثلا شما الان وقت میگیری از پزشک برای یه ماه دیگه، هیچ مشکلی پیش نمیاد، از این نظر محظوری در کار نیست. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.